حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در بخش دوم از برنامه در خدمت شما عزیزانیم و اینک دعوت میکنم به برنامه الفبای سیاست توجه فرمایید.
الفبای سیاست. دانش و علم سیاسی. آکادمی سیاست و زندگی روزمره. مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه. انتخاب‌های تأثیرگذار. دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حمید ملکزاده و اینجا الفبای سیاست است.
اگر سیاست را به معنای عمل مداخله کردن بفهمیم، آنگاه مرجعی را که مداخله می کند از پیش فرض گرفته ایم. نفس تصور سیاست با متضمن تصدیق یک نیروی مداخله‌گر است. این نیروی مداخله‌گر چیست؟ از کجا ناشی می شود؟ چطور عمل می کند؟ یا در مقابل چه نیروی پاسخ گوست؟ سازوکارهای شکل گیری آن کدام هستند؟ چه نسبتی با واحد سیاسی دارد؟ آیا همه واحد سیاسی را شامل می شود؟ آیا نماینده ارادهی برتر از خود است؟ یا اینکه صرفا نماینده است که ارادهی جزئی تر را نمایندگی می کند؟ اینها همه پرسش های بنیادینی هستند که در علم سیاست به آن پاسخ می دهند. در برخی از روایت ها سیاست مشروط و منوط به تصور چنین نیروی است و در برخی که بیشتر بر حیثیت طبیعی سیاست اصرار می کنند، صورت نهادمند شده این نیرو یک جور انحراف از طبیعت است. برخی آن را شر لازم می دانند و برخی آن را به عنوان مادر همه شرارت ها نفی می کنند. به هر تقدیر اگر سیاست را به عنوان نوعی مداخله قصد مندانه بدانیم، باید درباره نتیجه منطقی این تعریف، یعنی نیرویی که عملیت مداخله را بر عهده دارد، صحبت کنیم. چه این مداخله از جنس اداره باشد، چه از جنس پایدیه.
شنوندگان عزیز سلام، با قسمت دیگه ای از برنامه الفبای سیاست در خدمت شما هستیم. الفبای سیاست یک برنامه تخصصی با رویکرد آموزشی است که با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران در رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه. همونطوری که در ورودی برنامه شنیدید، ما در این برنامه بنا داریم در مورد حق مداخله کردن یا چه کسی مداخله میکند صحبت کنیم. برای این منظور از جناب آقای دکتر مجتبی مقصودی، دانشیار محترم علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دعوت کردیم تا به ما اضافه بشن. آقای دکتر مقصودی سلام، به برنامه خودتون خوش اومدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی و آرزوی توفیق برای دستندرکاران این برنامه. در خدمت حضرت علی هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر مقصودی، در کنار این که سالهاست به سمت تدریس علوم سیاسی مشغول هستن، از اعضای فعال و با سابقه هیئت مدیره در انجمن علوم سیاسی ایران و از مؤسسین دور دومه انجمن هستن. از این جهت فکر میکنم که میتونیم با ایشون مباحث جدیتری رو در مورد مفاهیم اساسی سیاست مطرح کنیم. آقای دکتر، ما پیشتر در برنامه‌های قبلی اینطور صحبت کردیم که سیاست یک جور مداخله کردن در جریان عادی زندگی انسان غیر سیاسیه و به اعتبار این مداخله کردن اصولا منش نمایی میشه. به عنوان سوال اول میخوام از حضرت عالی اینطور بپرسم که کارگزار این مداخله کیه، اگر تعریف اولیه ما رو پذیرفته باشید.
خب اجازه میخوام آقای دکتر با همون تعریف اولیه مقدار مشکل داشته باشم، فکر میکنم اگر این اجازه رو دارم.
خواهش میکنم که بفرم.
من فکر میکنم خیلی واژه مداخله کردن خیلی زمخته،
درست،
خیلی بار منفی به نظر من داره. این مقدار هم اون سیاست وچه اوریان، اون که خیلی با احتمالاً با در مواردی با خشونت و پرخاشگری و ابزارهای زور سر کار داره، ما این رو تقلیل میدیم. من فکر میکنم عنوان مداخله کردن یه مقدار تقلیل گرایانه هستش، زمخته، ظرافت لازمه رو نداره، یه مقدار حتی ببخشید بدآموزی داره، آدم رو نسبت به سیاست در واقع من بدبین میکنه و هراس‌انگیزه. اصلا دیگه همون جنبه های منفی سیاست جلوه میکنه. من یه واژه نزدیک به اون به کار میارم، یه مقدار تعدیل یافته تر و مناسب تر. من فکر کنم سیاست به مثابه تدبیره. حالا این تدبیر شیوه های مختلفی داره، این مدیریت، تدبیر، سیاست، کیاست، شیوه های مختلفی داره، حالا همچنین که شما میفرمایید به نوعی همون مداخله کردن
درست.
شیوه های مختلفی داره، من این رو ظریف ترش کردم. خب یه بچهش میتونه آموزش و پرورش باشه، تعلیم و تربیت باشه. هر نظامی سعی میکنه از طریق ابزارهای آموزشی خیلی به ظرافت بیاد تو برنامه درسی، توی آموزه های درسی، تو محتوای درسی، توی انتخاب آموزگار، معلم، استاد
درست.
مداخله کنه تا این عمل مداخله و اون تأثیرگذاری تحقق پیدا کنه.
درست.
گاهی وقتا از طریق اجماع هستش این تدبیر، یعنی با هم به یه جنبندی میرسیم که در واقع این وضعیت، این حرکت، این گام مثبت منافع ما رو تعمیم میکنه.
درسته.
گاهی سیاست وچه اقناعی داره، قانع میکنه که این تدبیر انجام بشه.
درست.
مثلا میگیم که امنیت مرزهایمون در خلیج فارس لازم و ضروریه و الا ما دچار مثلا خدشه در مراکز صنعتی و کشور و در جاهای مختلف خواهیم شد. نشدن قانع میکنه به انهای مختلف که باز هم این تدبیر انجام بشه، این سیاست، این سیاست گذاری اعمال بشه. باز بعضی وقتا تدبیر به شیوه دیگه ای هست، پس من عمل مداخله رو تدبیرش کردم، میگم یه وجهش اینه که به مشارکت فرا میخونه.
درسته.
تدبیرش اینه که یه حرکتی انجام بشه ولی نمیخواد تنهایی انجام بده.
درسته.
میخواد سهم ببره از مشارکت آحاد مختلف،
به صورت جمعی،
مشاور همدلی، مشارکت، مشارکت حالا انواع اقسامش دیگه. یه وقتی تدبیر از نوع مشارکت اقتصادی هستش، اجتماعی هستش، فرهنگی هستش، مدنی هستش، داوطلبانه هستش. یه جای مشارکت در راستای کمک به مثلا تنگ دستان،
درست،
چه میدونم نیازمندان به مثلا آزاد شدن از زندان از طریق جمع‌آوری پول، از طریق اعانات. گاهی وقتا همین تدبیر به گونه اعمال میشه که شما گذشت و ایثار میکنه. مثلا شما جنگی داری به نام جنگ تحمیلی.
درست.
دولت تدبیرش لزوما این نیست که سرباز رو از خونه هاشون، جوان ها رو از خونه هاشون بکشونه ببره جبهه ها، بلکه میاد میگه آقا اینجا وطنه، کشور، مملکت، اسلام در خطر، نجدن هر که داره توسط کرب و بلا، بسم الله. خلاصه این اون شور هیجان و ایثار ایجاد میکنه تا من و شما در راه اون اهدافی که اعلام میشه و عمومی میشه و تسری پیدا میکنه، ما میایم از خودگذشتگی و ایثار میکنیم.
درست.
گاهی وقتا این تدبیر در جنگ معنا ما بر دلیل میریم سمت جنگ، یعنی نهایتا راه های معمولی بسته هست، همه راه ها رو میریم ولی به جایی نمیرسیم، میریم تدبیر به جنگ ختم میشه. من میخوام بگم این هم یک نوع تدبیره، شاید از روی اجبار و در آخرین مرحله. گاهی وقتا صلح، مصالحه، صلح امام حسن میگیم، اون نوعی تدبیره.
درست.
یعنی اون عمل مداخله از طریق چی؟ از طریق ایجاد صلح، برپایی صلح، مذاکره، معامله، بده و بستان. این تدبیر چطوره؟ من میخوام بگم عالم سیاست همش
عالم زور نیست.
بله، اصلا همش ستانده نیست، داده هم هست. یعنی شما باید یه چیز بدی، چیز بگیری، بده و بستان. و لزومن هم معلوم نیست که اینها خیلی هموزن باشن. گاهی وقتا یه جاهای شما به این جنبندی میزید که آقا ببخشید دو تومن بیشتر میدی، یه چیز بیشتر میدی که شر طرف کم بشه.
درسته.
یکی شما میرید تو خیابون، یکی حالا به هر دلیلی فحاشی میکنه، شما رو سیلی میزنه.
درسته.
شما اینجا لزومن چه مثلا دیوانه باشه، شما هر کسی که در خب سعی میکنه اول کنارگیری کنی.
درسته.
از این دعوا و مناقشه. من میخوام بگم که حتی صلح هم نوعی عمل مداخله و تدبیر هستش. دستگاه سرکوب، در کاربست دستگاه سرکوب هم نوعی مداخله است در امور، مثلا تعیین مجازات،
یعنی استفاده از سازوکارهای تنظیمی برای اداره کردن رفتار نامناسب.
بله، مثلا شما دادگستری، کار قضاوت. درسته. خیلی از اینها همون کارکرد تنظیمی و تدبیری داره.
درسته.
گاهی وقتا اعمال میشه، گاهی وقتا تنها مثل اون چوبی که بلند میشه،
حاضره،
حاضر آماده است. نتیجتا من میخوام بگم که پس من یه مقدار ظریف‌ترش کردم، واژه تدبیر به کار بردم. این واژه تدبیر هم در حوزه‌های مختلف با ظرافت‌های مختلف به کار میره، ولی حالا اگه بخوایم به منابعش برسیم، من تو مرحله بعد میگم حالا چه منابعی میتونه کمک کننده به این امر تدبیر و مداخله باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، فهمی که ما از مداخله ارائه کردیم چیزی شبیه به همین تدبیری که هست که شما فرمودین. ما مداخله رو یک جور دستکاری کردن به اعتبار یک هدفی ضمن استفاده کردن از ابزار مناسب در نظر گرفتیم. یعنی گفتیم که سیاست متضمن دستکاری کردنه. حالا طبق فرمایش شما این دستکاری کردن گاهی ممکنه تولید محتوای رسانه‌ای باشه، گاهی ممکنه تنظیم یا تنظیمگری در حوزه آموزش و پرورش باشه، تنظیمگری در حوزه اقتصاد باشه. ولی بله، فرمایش شما درسته، ما نباید سیاست رو به اعتبار زور و صرفا مداخله قهری بفهمیم و حالا تدبیر رو به کار نبردیم به این خاطر که تربیت، تدبیر و اداره رو سعی کردیم که وجوه متفاوتی از سیاست ورزی در نظر بگیریم و حالا مسائل مختلف اون. این فرمایش از عطاری و دقت و ظرافتی که به کار بردید برای تلطیف کردن وجه نادیده انگاشته شده در انتخاب کلمه مداخله رو به فال نیک میگیریم و میریم به سمت سوال بعدی. آقای دکتر مقصودی عزیز، ما دو روایت برای سیاست رو عموما در نظر گرفتیم. روایت هایی که سیاست رو نتیجه جریان طبیعی زندگی بشر میدونن و روایت هایی که اون رو نتیجه یک جور تأسیس میدونن. سوالی که از حضرت عالی میخوام مطرح کنم در به عنوان سوال دوم اینه که آیا نفس مداخله یا تدبیری که مورد نظر حضرت عالی هست در این دو تا روایت متفاوته؟
من برداشتم اینه که هر دو روایت یک مسیر رو کم و بیش طی میکنن و به یک مقصد میرسن، حداقل در مقصد مشترکن. چون من فکر کنم اجازه بدید که ما، خودتون به ارتدی مستظر هستید، ما یکی از اون ابزارهای تحلیلی و نظری سازه‌انگاری هستش. سازه‌انگاری تأسیس رو نفی نمی‌کنه و در این حال وجود برخی از منابع، منابع هویتی، منابع از بد و امر موجود به اونها توجه می‌کنه. پس در این حال میگه که یه تاریخی داریم، یه پیشینه‌ای هست، یه تمدنی هست، خطی از زبانی هست، ادبیاتی هست، اینها در کنارش، بعد میرسیم به الزامات امروز. در کنار الزامات امروز، نیازهای امروز، جامعه مدرن، دیگه نمیشه به وجه گذشته مملکت رو اداره کرد.
اگر درست فهمیده باشم، یک جریان طبیعی وجود داره که تأسیس ثانویه‌ای به اعتبار اون و برای پاسخ دادن مسائل روز اتفاق.
کاملا درسته، کاملا درسته. نشدن ما به ناگزیر میریم به سمت تأسیس. مثلا شما از ابتدایی که مالکیت در بین انسان‌ها نزج و رشد گرفت، سعی کردن به انهای مختلف اون رو تسجیل کنن، سند براش بسازن. حالا یه نوشته ای، دو تا گواهی، دو تا پیرمرد امضا کنن، از ابتدای هم به صورت دست نوشته، اسناد عادی، قولنامه و فلان. آهسته آهسته مثلا این خب نیاز اولیه هست.
درست.
برای تثبیت مرزها و حد و حدود و حتی املاک شخصی من و شما. ولی وقتی در گذر زمان اینا کفایت نمیکنه، یعنی تنها به گفته های من و شما و تایید فلان عالم که در فلان شهر دفتر شرعیات داشت کفایت نمیکنه، این نیازمند این است که یه سازوکار تأسیسی بیاد در دنیای مدرن جواب بده. میایم چیکار میکنیم؟ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رو تأسیس میکنیم.
درسته.
که مکانیزم قانونمند بشه.
دکتر، یه جورای پیچیده تر شدن روابط انسانی ضرورت تأسیس نهادهای جدیدتر وجود داره،
به علاوه فراگیرتر شدن.
درست.
یعنی شما در دنیای گذشته، شما با یک روستا، با یک ایل، با یک قبیله، با یک شاهزاده نشین روبرو بودید، مسائل شلو فصل میشد. الان شما در قالب نظام کشورداری، دولت ملت، مرزهای ملی، سرزمین سرزمین گسترده‌ایه. دیگه تنها نمیشه به در واقع اون توافقات اولیه محلی و موجود در یه منطقه خاص بسنده کرد، این باید ملی و سراسری. نشد این نهاد تأسیس در گذر زمان حسب فرمایش حضرت علی اون پیچیدگی ها، اون ظرافت ها باعث میشه که شما میایید نهادهای مختلفی رو بسته به الزامات ایجاد. نشد بخش زیادی از این نهادهای تأسیسی بسته، همین خود رادیو و تلویزیون هم بخش از همین الزامات ارتباطی هستش. جوامع نیاز به ارتباطات داشتن، ولی نهاد رادیو تأسیس میشه، اونم برای اینکه اون دولت نیاز داشت که عرصه ملی رو گسترش بده در تمامی مرزهای کشور.
پیام مثلا خودش رو به تعداد بیشتری از افراد
مثلا از ابزار آموزش پرورش استفاده کرد، از ابزار نظامی استفاده کرد، یک ابزارش هم ابزار رسانه هستش.
آقای دکتر چقدر درست اگه من اضافه کنم به فرمایش شما که بسته به پیچیده تر شدن جوامع، ظهور تنوع در جوامع و افزایش محدودهای سرزمینی ضرورت تأسیس بیشتر میشه؟
کاملا درسته، کاملا درسته. هرچی که ما در واقع جوامع به سمت در واقع وضعیت پیچیده‌تر میرن، مدرن‌تر میرن، نجدن الزامات ما در حوزه تأسیس نهادها بیشتر میشه. برخی از مفاهیم، این مفاهیم جدید هم یه الزاماتی رو ایجاد میکنه. مثلا شما یه مفهومی دارید در قانون اساسی به نام شهروندی.
درست.
شهروندی میگیم آحاد ملت همه متساوی حقوق هستن در مقابل قانونگذار.
درست.
داره حق برابری هستن. آیستاس در گذر زمان این الزامات دیگری هم ایجاد میکنه.
متوجه.
در دسترسی به امکانات، نمیدونم آموزش و پرورش،
درست،
بهداشت، درمان، امثال هم
و حتی اطلاعات.
و حتی اطلاعات. نجدن میخوام بگم که با پیچیده در شدن، با تحول دنیا، عناصر جدیدی به نقش دولت اضافه میشه
که تأسیس جدیدی رو
تأسیس
ایجاب
جدید
میکنه
و تدبیرهای جدید.
درست.
چه بسا تأسیس نباشه. من میخوام بگم چه بسا تأسیس نباشه،
دوباره به کارگیری نهادهای موجود
در بعد باشه، مثلا نظارت باشه. نظارت باشه، لزوما تأسیس نباشه.
درست.
چون معمولا میگیم که تا جایی که جوامع دارن کار خودشونو میکنن، خود این مداخله بعضی وقتا خلل ایجاد میکنه.
درست.
یعنی یکی از مشکلات ما ورود نابهنگام نهادهای فرادستی، بالادستی است در امورات روزمره مردم.
مثلا اینه که بگیم که یه وقتی سیاست ورزیدن کاری نکردنه.
اصلا کاملا درسته، کاری نکردنه. بعد اجازه بدیم، چون اصلا ما مثلا در حوزه قانون، قانون نویسی یک از مشکلاتمون تورم قوانینه.
درست.
چرا؟ یعنی قانونگذار به زعم خودش خواست مداخله کنه در حوزه تنظیمگری مناسبات میان آحاد ملت، میان دولت با ملت،
در موضوعاتی که داشت روال طبیعی خودش رو تعیین می‌کرد و نیازی هم به مداخله.
یک کت خدای یک بزرگی، یک پیری بود، حل می‌کرد. ولی الان ما میایم دادگاه، اینم شهر، شهرستان، استان، اینم دادگاه‌های صلح، امسالم. یه مدار خود این نهادها هم ناخواسته امورات ساده رو پیچیده می‌کنن.
درست.
البته بعضی وقتا هم از در پی ناکارآمدی، فهم نادرست، بعضی وقتا هم تعمد هست.
درست.
که با پیچیده سازی موضوع جایگاه خودم رو تثبیت کنم.
درست.
برای خودم سهمی هم پیش بینی کنم.
آقای دکتر، ما چون این نکته رو فرمودین، فکر میکنم که بتونیم این موضوع رو اینطور توضیح بدیم که ما در مقام یک واحد سیاسی هنوز درگیر تأسیس دولت مدرنیم. شما اشاره کردید که در سالهای پیش از آغاز جنگ اول جهانی ضروریات دولت جدید تأسیس مثلا رادیو رو به وجود آورد، یا آموزش جدید، تأسیس دانشگاه و همه نهادهای جدید. من فکر می‌کنم که نمی‌دونم چقدر درست باشه این صحبتم، ما هنوز درگیر سازوکارهای مربوط به تأسیس دولت جدیدیم و هنوز شناخت دقیقی از حوزه های مشروع از مداخله دولتی در امور جاری به عنوان یک مردم به دست نیاوردیم و هنوز داریم انگار که آزمون خطا میکنیم تو این زمینه. شاید به خاطر همینه که فکر میکنم که در همه حوزه ها میتونیم قانون گذاری کنیم و نهادهای جدیدی رو تأسیس کنیم. من میخوام از شما خواهش کنم که بعد از یک تنفس رسانه‌ای که میگیریم از همکارانمون، دوباره برگردیم و این موضوع رو با هم دیگه ادامه بدیم.
الفبای سیاست.
شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه الفبای سیاست در خدمت آقای دکتر مصطفی مقصودی، دانشیار محترم علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی هستیم و درباره کارگزار مداخله و حق مداخله کردن به عنوان مبنایی برای فهم سیاست صحبت میکنیم. آقای دکتر، پیش از اینی که یک فرصتی را از همکارانمون بگیریم، درباره این صحبت کردیم که پیچیدگی های سیاست در جهان جدید ممکنه ما رو به سمت آزمون و خطا ببره در حوزه تأسیس و نهادهایی رو به وجود بیاره که به فرمایش شما ضرورتا مفید نیستن، بلکه ممکنه به ناکارآمدی منتهی بشن. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، من میخوام از شما بپرسم که اصولا کارگزار تدبیر یا مداخله به ادبیات بنده کیه؟ یعنی چه کسی باید مداخله کنه؟
من فکر می‌کنم در پاسخ به سوال حضرت عالی باید اول ببینیم که ما در مورد کدوم جامعه صحبت می‌کنیم، تا ببینیم کارگزار تدبیرش کی هستش. من فکر می‌کنم می‌تونیم در یک قالب تماتیک ما سه جامعه رو با هم دیگه شناسایی کنیم. البته بعضی وقتا اینا هم خیلی تفکیک پذیر نیستن، چون همچنان که در مورد دولت ملت، در واقع دولت‌های ملی، دولت ملت صحبت کردید که اینها همچنان در حال ساخته شدن هستم با سازوکارهای مختلف، من میخوام بگم که فراموشتون کاملا درسته، ولی در این حال فراموش نکنیم ما با سه گونه جامعه روبرو هستیم و سه دسته کارگزار و سه دسته منابعی که این کارگزاری رو توجیه میکنه، توضیح میده. من فکر کنم ما یه جامعه سنتی داریم، یه جامعه مدرن داریم، یه جامعه پست مدرن.
درست.
البته چه بسا هنوزم در جامعه مدرنش هم عناصر سنتی باشن، در جامعه پست مدرن هم همچنان هم سنت باشه هم مدرنیته هم وجود داشته، چه بسا هنوز رگه هایی از گذشته مونده باشه، نهادهایی مونده باشن، ولی در ما تیپ غالب رو نگاه میکنیم. ما در
وجه
غالب برای ما مهمه، و الا میشه در همه جای یک تلفیق بریم. ما اگر بخوایم ببینیم این کارگزار این تدبیر در جامعه سنتی کیه، در واقع ما دیگه هنوز به دنیای مدرن نرسیم، در جامعه سنتی بزرگان، پیران، رؤسای ایلات، اقوام، روحانیون، امپراتوران، شاهان، اینها منابع مشروعیتیشون که میتونستن این کارگزاری رو انجام بدن چیا بودن؟ حالا یه بخشش زور، غلبه، هر کسی که غلبه پیدا میکرد این مشروعیت داشتش، یعنی تاج و تخت شاهی رو به ارث میبرد به ضرب شمشیر. یعنی ما نظریه غلبه هم که خودتون شاهید، یه نظریه غلبه هم داریم در این باب. بعضی وقتا خب بازم این مبنای کارگزاری و تدبیر تقدیر و مشیت بود. تقدیر و مشیت اونه، بالا پروردگار خواست که چنین وضعیتی، مخصوصا تو جامعه سنتی نگاهمون به آسمون ها بود که بارون بیاد نیاد، برف بیاد نیاد.
درسته.
و جامعه هم جامعه در واقع به نوعی ما میگیم فئودالیته. منابع در واقع کارگزاری سنت هستش، قدرت و زور هست، و در واقع پروردگار، مشیت الهی. حالا نگاهی علی ظاهر دیگه، یعنی در واقع اینها بیان میشه، این که با در واقعیت چه باشه،
اینا روبنای توجیه
بله تدبیر سیاستگری هست. فرد. پس غلبه و شمشیر و زور، ارث، حتی ارث هم ما داریم.
درست.
یعنی تو جامعه سنتی به ارث میرسه.
درست.
و بعد هم وجه الهی، قانون الهی. حال هست یک نوع دیگه داریم جامعه‌ای که ما ازش تحت عنوان جامعه مدرن یاد میکنیم. جامعه مدرن یه مقدار منابع مشروعیتیش یه مقدار دچار تغییر و تحول میشه، یعنی از مشروعیت الهی آیستسیم زمینی میشه، از آسمانی میاد زمینی میشه. مردم، حقوق مردم، انتخابات،
درسته،
قانون،
بله،
جایگاه خودش رو پیدا میکنه. حالا پس در واقع از آسمان یه مقدار میاد رو زمین.
آقای دکتر چقدر درسته اگه بگم که این زمینی شدن مترادف نهادمند شدنه؟
کاملا درسته. من فکر کنم من نکته خاصی فعلا به ذهنم نمیرسه، دقیق است. یعنی تا